اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام بخیر. در اثر پرتاب راکت و انفجار موتربم در یک بازار پرازدحام واقع در ولسوالی سنگین ولایت هلمند 25 نفر به شمول دو طالب کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. عمر زواک سخنگوی ولی هلمند گفته است که این رویداد زمانی به وقوع پیوست که 4 راکت در محل موسوم به جمع بازار اصابت کرده و به تعقیب آن موتر مملو از مواد انفجاری منفجر کردید. با گفته خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا، ولسوالی سنگین و محلی که این رویداد به وقوع پیوسته از مناطق ناامنی است که تایید مستقلانه این رویداد تا حال به صورت دقیق مشخص نشده است. بر اساس گزارش خبررسانی اسوشیتد پرس، هر دو جانب حکومت افغانستان و طالبان مسئولیت آن را بر دوش یکدیگر انداختند. جزئیات این خبر را در جریان امین برنامه خواهید شنید. محمد هاشم ارتاق معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان امروز دوشنبه به خبرنگاران گفت که پلیس از آغاز سال 2019 میلادی تا اکنون بیش از 4800 عملیات را در برابر قاچاقبران مواد مخدر انجام داده که به اثر آن هزاران نفر با شمول کارمندان خدمات آمد توقیف شدند.
4833 عملیات در امر مرزل مواد مخدر 100 در سر تا سر افغانستان انجام داده و به تعداد 5620 تن خلافکارا را، کسایی که با مواد مخدر قاچاق میکنند، آلوده هستند، بسکر کردند. از جمله با تعصب 89 تن کارکنان خدمات عامه هست. ببینین قاچاقبر اگر لانه خوبی در داخل سیستم اگر پیدا نکنه برای خود، نمیتونه به راحتی کار میکنه. در این جمله 9 تن اتباع خارجی هم بودن که 2 تن از کشور پاکستان، 3 تن از کشور ایران بوده و اینا هم ببینین تا که قاچاقبرای داخل دمروی قاچاقبرای بیرون اگر وصل نشه، نمیتونه این مواد انتشار بدن و انتقال بدن و از این منفعت ببرن.
معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله گفت که بیش از 80% کشت مواد مخدر در ساحات تحت تسلط یا نفوذ مخالفین مسلح دولت که شامل گروه‌های دهشت‌گردی و طالبان می‌شود قرار دارد. به گفته آقای ارتاق، حکومت در سال جاری بیش از 700 هکتار مزارع کوکنار را از بین برده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شماره افرادی که تا صبح امروز دوشنبه به وقت واشنگتن دی سی به بیماری کووید 19 مبتلا شدند به بیش از 10,168,600 نفر در سراسر جهان رسید. بر اساس معلومات پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده، از میان این تعداد تا صبح امروز دوشنبه حدود 502,000 نفر پس از ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. حکومت ایران در اقدام بی سابقه دستور صادر کرده است تا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به اتهام کشتن قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران توقیف شود. شبکه خبری فارس به نقل از علی القاسی میر سارانوال تهران همچنین گزارش داده است که حکومت ایران از پلیس بین‌المللی خواسته است تا در توقیف رئیس جمهور آمریکا و 35 نفر دیگر کمک کند. قصر سفید تاکنون در این مورد واکنش نشان نداده است. قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران در ماه جنوری در یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی در عراق کشته شد. چند روز پس از آن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از تصمیم خود مبنی بر حمله بر فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران دفاع کرده، آقای سلیمانی را تروریست درجه یک جهان و طراح بمب‌های کنار جاده خواند. آقای ترامپ گفته بود که سلیمانی بمب‌های کنار جاده را به افغانستان و عراق ارسال می‌کرد که سبب مرگ و معیوب شدن شمار زیادی از انسان‌ها شده است. وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه گفت که ایالات متحده در موقف قرار ندارد که منع فروش تسلیحات را که از سوی ملل متحد وضع شده است تمدید کند. این اظهارات عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران پس از آن بیان شد که مقام‌های ارشد ایالات متحده گفتند تحریم‌های ملل متحد در قسمت منع فروش سلاح بر ایران پابرجا باقی بماند، زیرا حکومت ایران از گروه‌های تندرو و دهشت‌گردی در منطقه حمایت می‌کند. اما آقای موسوی بدون ذکر نام روسیه و چین گفت که اعضای شورای امنیت ملل متحد به این خواست آمریکا پاسخ رد دادند. بر اساس توافق هسته‌ای ایران که در سال 2015 میلادی امضا شد، تحریم فروش تسلیحات برای ایران در اکتبر 2020 خاتمه می‌یابد. تعزیرات تسلیحاتی تا حال ایران را از خریداری جیت‌های جنگی، تانک و سایر تسلیحات پیشرفته منع می‌کند. اما اگر این محدودیت‌ها لغو شود، ایران خواهد توانست تا سلاح‌های پیشرفته را خریداری کند، به خصوص از روسیه و چین. مقام‌های امنیتی پاکستان میگویند 4 مهاجم مسلح بر یک ساختمان تبادله سهام در شهر کراچی آن کشور عمل کرده بودند کشته شدند. این 4 مهاجم صبح دوشنبه به وقت محل پس از گلوله‌باری و پرتاب بم دستی وارد این ساختمان شدند. با اثر این حمله حداقل 3 نفر به شمول 2 محافظ و 1 پلیس کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. اردوی آزادیخواهی بلوچستان که یک گروه جدایی طلب است مسئولیت این حمله مرگبار را بر دوش گرفت. گروهی که از سالها به این سو به خاطر استقلال بلوچستان دست به شورش مسلحانه زده است. چند ساعت پس از این حمله داد و ستد در این مارکت سهام دوباره اثر گرفته شد. مقام‌های بنگلادش امروز دوشنبه گفتند که حداقل 23 مسافر یک کشتی در داکا پایتخت آن کشور پس از تصادم و غرق شدن کشتی جان باختند.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه گفت و شنود امشب با شما هستم. در این برنامه با سلسله برنامه های قبلی گفت و شنود در مورد جامعه شناسی جنگ و مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی صحبت میکنیم. مهمان برنامه بانو منیژه بهره است. بانو منیژه بهره سلام، خوشحال هستم که باز هم فرصت عزیز داریم که با شما هم صحبت میشیم و در رابطه با جامعه شناسی جنگ صحبت میکنیم. من میخوام که در برنامه قبلی هم صحبت کردیم، میخواست در جامعه شناسی جنگ بگی که جنگ اصلا چی بود، چگونه در کشورهای مختلف با وقوع پیوست. بعدا در مورد جنگ ها و تنش های قومی صحبت کردیم. در برنامه گذاشته در مورد جنگ سرد و جنگ نرم صحبت کردیم و چگونگی ابزاری که کشورها استفاده می کنند برای تسلط بر یک کشور. در برنامه کنونی من خواهش میکنم که اگه امکان داره در رابطه با مؤلفه‌های اجتماعی فرهنگی هم که قبلا یک تذکر دادن در زمینه جامعه شناسی جنگ اگه صحبت بکنیم. بفرمایید.
به نام خدا و با عرض سلام حضور شما جناب آقای آصفی، همونطور که اشاره کردیم ما در طی چند روز کردیم که جامعه شناسی جنگ و ابعاد مختلفی که در این موضوع دخیل هست در مورد این صحبت بکنم. امروز یکی از موضوعات مهم و در این حال موضوعات پنهانی و موضوعی که کمتر جلوی چشم هست در مورد مؤلفه‌های فرهنگی و اجتماعی جنگ به ویژه جنگ تنش قوم افغانستان صحبت میکنیم که حالا چه مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی و کدام عناصر اجتماعی و فرهنگی موجب شده که تنش و یا جنگ در داخل افغانستان وجود داشته باشه.
بله.
مؤلفه های زیاد هست و من میخوام به چند مؤلفه کلیدی اشاره بکنم که ویژه تن در تنش قومی، در زایش و تشدید خود تنش قومی در افغانستان نقش اساسی دارن ایفا میکنن.
یک مسئله ببخشید خانم بهره، شما را قطع کردم، معذرت میخوام. میخواستم بگویم که اگر تذکر بدین که مؤلفه های اجتماعی فرهنگی در داخل کشور مردم از او استفاده میکنن چگونه به وجود میاد؟
خیلی خوب، اول در قدم نخست میخوام این مؤلفه ها رو به معرفی بگیرم و بعد به پرسش هایی که شما داشتین اشاره داشته باشم. مؤلفه های اساسی که موجب میشه تنش قومی در افغانستان وجود داشته باشه در قدم نخست و در رفع از و به عنوان اساس خود بحران هویت ملی هست. یعنی که افغانستان هنوز چیزی به نام هویت ملی شکل نگرفته. در طی برنامه مفصل‌تر برامون زیرمجموعه از این موضوع هم صحبت میکنم. در قدم نخست چیرگی هویت، در قدم بعدی چیرگی هویت قومی بر هویت ملی یکی از عناصر دیگه هست که موجب شده تنش قومی در افغانستان روز روز بیشتر بشه. و در کنار از او ما مسئله هویت زبانی داریم که به عنوان یکی از مؤلفه های فرهنگی اجتماعی همچنان در داخل افغانستان موجب شده که تنش قومی روز به روز شدت و حدت پیدا بکنه. و در کنار از او البته نقش این مؤلفه‌ای که فعلا ذکر میکنم به عنوان هویت مذهبی در افغانستان نسبت به هویت قومی و هویت زبانی کمرنگتر هست ولی وجود داره. در کنار از او مسئله رسانه های قومی هست که میتونه به عنوان زیرمجموعه مؤلفه های فرهنگی اجتماعی در داخل افغانستان در تشدید جنگ و به ویژه تنش قومی در افغانستان نقش بسزایی داشته باشه. و ضمن این موضوع خود فرهنگ نامتجانسه که در داخل افغانستان حاکم هست یکی از زیر ساختارها و یکی از موضوعات هست که اساسا خود همین موضوع تنش ها، جنگ ها و ویژه تن تنش قومی در افغانستان زیادتر میکنه. پیامون سوالی که شما پیشتر پرسان کردین بعد به جواب عرض برسانم، این تک تک مؤلفه هایی که پیشتر خدمت شما عرض کردم به عنوان مؤلفه هایی هست که به صورت عمودی بر مردم اعمال میشه. به این معنی که از طرف کسایی که حالا چه در رفت قرار دارن و چه کسایی که در خارج از کشور هستن به عنوان به اصطلاح عوامل خارجی سعی میکنن که این مؤلفه ها در داخل جامعه افغانستان درونی بسازن. یعنی یک موضوعی هست که از بطن خود مردم نخواسته، بلکه بر روی مردم تحمیل شده و به نحو مردم ناخواسته وارد این جریان شدن. بگونیم مفصل‌تر اگر قرار باشه در مورد تک تک این مؤلفه ها صحبت بکنیم. در راست از چیزی که بیشتر مکلیدوار اشاره کردم، بحران هویت ملی سالت هست که در داخل افغانستان علیرغم اینکه از سال 2001 یعنی پس از حمله سپتامبر باعث شد که اجازه سپتامبر باعث شد که فرایند ملت دولت سازی در داخل افغانستان شکل بگیره. یعنی تئوری از او با وجود ما در متاسفانه میبینیم که با گذشت بیش از 19 سال هنوز این فرایند شکل نگیریسته و هنوز افغانستان نمیتونه ادعا بکنه که چیزی به نام هویت ملی در داخل این کشور وجود داره. چیزی موجب شده که بحران هویت ملی در داخل افغانستان شکل نگیره؟ پیش عرض کردم، گفتم یک سری عوامل هست که بر مردم تحمیل میشه. مثلا سیاست تقومی که در داخل افغانستان به نحو در داخل نظام افغانستان وجود داره یک از موانع عمده هر هویت ملی اجازه نمیده شکل بگیره. به این معنی که یک قوم خاص باید در اولویت قرار بگیرن، در اولویت قرار بگیرن و این حس برتری‌جویی قومی در یک قوم خاص موجب شده که اقوام دیگر در حاشیه قرار بگیرن و این خود زمینه ساز تنش و کشمکش میان اقوام شده. در کنار از اینکه سیاست تقومی موجب شده که تنش دار بشه و در کنار از این چیزی به نام هویت ملی رو به بحران بگرایه، در کنار از اون یک موضوع دیگه که از چشم‌ها پنهان هست و بارها در منابع تاریخی و منابع علمی حتی ما به اون سر کار پیدا کردیم و دیدیم، مسئله توزیع جمعیت در مبنای قومیت هست. امروز یکی از مؤلفه ها یا یکی از عناصر اساسی که موجب نشه یک قوم ادعا بکنه که در ارجحیت قرار داره و در اولویت قرار داره و در رأس قرار داره، مسئله فیصدی قومی هست که عنوانی به اصطلاح یکی از معیارهای ارجحیت قومی یا برتری‌جویی قومی در داخل جامعه افغانستان تلقی میشه. در کنار از اون ما مؤلفه های دیگه هم داریم که اینا هم یکی دست به دست هم بده تا چیزی به نام هویت ملی شکل نگیره. مثلا مسئله نابرابری که در قدرت و ثروت وجود داره، در توزیع قدرت و ثروت در افغانستان وجود داره، یک قوم خاص یا یک گروه خاص به منابع اقتصادی و سیاسی دسترسی دارن و اکثریت از اونا، اکثریت گروه های دیگه از دسترسی به این منابع محروم هستن.
نگرفتن بباشین یک مثلا، اگر شما سر بحران هویت گفتین که بسیاری وقت اگر من درست فهمیده باشم مانی از این میشن که این شکل بگیره، در حالی که در افغانستان اقوام مختلف هم هستن وجود دارن، شکل گرفتن هویت ملی از یک نگاه به نفع همگانی است. فکر میکنین که آیا چنین چیزی در تلاش های از داخل صورت میگیره و یا میخوام که شما قبلا هم در بحث های گذشته گفته بودیم با عنوان یکی از ابزار جنگ نرم از بیرون ای بر داخل افغانستان نفوذ پیدا میکنه؟
قطعا اگر از دید کل و جز نگاه بکنم جناب آقای آصفی، یک موضوعی هست که چیزی که پیشتر شما عنوان کردن به عنوان یکی از ابزار جنگ نرم هست که در داخل افغانستان به وسیله عوامل خارجی این موضوع داره گسترش پیدا میکنه. البته مشخصه که عوامل خارجی هم در صورت میتونن که فرمول های جنگ نرم در داخل یک کشور به اصطلاح پیاده بسازن، در صورتی که عوامل داخلی هم با اونا همکار و همراه باشن. ضمن اینکه عوامل خارجی تئوری از به وجود آوردن، عوامل داخلی با عنوان عملی یا با عنوان به اصطلاح پراتیک دارن از استفاده میکنن و در بین مردم پیاده میسازن. در اینکه به اصطلاح همون چوب سوخته یا همون ملتی که به اصطلاح نمیتونن به هیچ چیز دسترسی پیدا کنن، فقط ملت هست. ملت در اینجا واقعا به حکم یک به اصطلاح گروهی دارن که سوخته هستن، یعنی همه چیز بر از اونا تحمیل میشه و اعمال میشه. چیزی که بیشتر عنوان کردم مسئله خود تنش قومی به عنوان یکی از ابزارهای جنگ نرم در داخل افغانستان، سالها پیش چیزی که در برنامه های قبل اشاره کردم، خود فرمول از او در طول چند قرن قبل فرمول از او ساخته شد و امروز روز به روز میبینیم که عملی میشه و استفاده میشه. خب چگونه موجب شد که این تنش قومی به عنوان یکی از ابزار جنگ نرم در داخل جامعه مثل افغانستان عملی پیدا میکنه؟ به خاطر از اینکه همون پتانسیل های به اصطلاح پتانسیل هایی که بتونه خود تنش قومی در داخل افغانستان رو نقد بده وجود داشت. چیزی که پیشتر عنوان کردم مثلا نگم اینکه سیاست تقامی وجود داره، از همونطور آگاهی کاذبی که در بین گروه ها یا حلقه های قومی خاص وجود داره یک از عوامل عمده هست که موجب شده تنش قومی شکل بگیره. آگاهی کاذب به چی معنی؟ اینکه یک سری تحریف هایی که در اسنادهای تاریخی شده که گویا یک قوم خاص در محور مرکز قرار داره، این تحریف ها توسط سران قومی وارد حلقه های گروهی شده و این حلقه های گروهی به نحوه با استناد به همین به اصطلاح آگاهی کاذبی که کسب کردن در طول جریان چند سال یا چند دهه، سعی میکنن که خود در محوریت قرار بدن و حس برتری جویی قومی به دست دست بده و قوم دیگه در حاشیه قرار بدن. البته این آگاهی ها، این مؤلفه هایی که ما تا حال ذکر کردم، همگی با گونه متقابل بر همدیگه تاثیرگذار و تاثیرپذیر هستند و همگی موجب شده که چیزی به نام بی‌اعتمادی قومی در بین اقوام مختلف در افغانستان شکل بگیره و چیزی به اصطلاح تنفر قومی در بعضی موارد متاسفانه شاید از این هستیم که بدون اینکه جدار مشخص بین مردم وجود داشته باشه، بدون از اینکه مسئله مشخص وجود داشته باشه، ولی یک تنفر پنهانی قومی در میان اقوام افغانستان وجود داره.
آیا وجود داشته یا ای که بالاخره تزریق شده با ایمانا که
خب
بعضا رقم که شما گفتین بدون از این، وقتی که میگیم که بدون از این که دلیل وجود داشته باشه، بدون از این که ریشه های خاص داشته باشه، تنفر قومی وجود داره، پس این گونه نتیجه میتونیم بگیریم که خب همین چیزا، همینا تزریق شدن و عدم آگاهی قوم های مختلف استفاده شده تا چنین چیزی را بوجود برن. پیشتر یک نکته دیگر هم شما اشاره کردین، دوگانگی و یا چندگانگی زبان ها در افغانستان، که این هم به عنوان یک مشکل است که از او هم باز هم استفاده شده. مشکل نیست، خب بالاخره به این صورت مشکل بوده نمیتونه، اما خب به از او استفاده کردن.
من چیزی که پیشتر عرض کردم جناب آقای آصفی، این که چرا مثلا در افغانستان مشخص روی قومیت انگشت گذاشته میشه، روی تعدد زبانی مثلا انگشت گذاشته میشه؟ به خاطر از اینکه ظرفیت های بالقوه هستن که با تحریک، با تزریق، با تحمیل میتونن که اینها رو به بالفعل تبدیل بکنن. مثلا مسئله تعدد زبان، بسیاری از کشورها از تنوع زبانی برخوردار هستن، گروه های خاص بنابر علایق و سلایق خاصی که دارن سعی میکنن که از اون زبان خود به عنوان هویت استفاده بکنن و هیچ منبع تنش و کشمکش نیست. ولی در افغانستان متاسفانه این دوگانگی زبانی که در افغانستان وجود داره و در بعضی از برهه های تاریخی سعی بر آن شد که یک زبان خالص در ادارات دولتی شکل بگیره، در ادارات دولتی به وجود بیاید و خالص سازی بشه و به منظور همین که خب باز هم رفت میگیره به مسئله قومیت. این همه چالش هایی که صد راه خود زبان در کشور ما وجود داره یک از عوامل اساسی هست. تنش زبانی در داخل افغانستان پررنگ هست و یکی از قوی ترین و اساسی ترین ابزار خود هویت قومی محسوب میشه که گویا یک فرد در صورتی که به زبان مثلا نگام پشتون صحبت میکنه، منحصر به قوم پشتون هست، در سوار از او منحصر به اقوام دیگه هست، این چنین هویت سازی میشه. اما نکته ای که در این چیز باز هم تکرار میکنم این که اینها به مردم تحمیل شده، تزریق شده. خود مسئله تعدد قومی و تعدد زبان در افغانستان تاریخچه طولانی داره، سابقه طولانی داره و بسیاری از اقوام و با گویش های مختلف و لهجه های مختلف و زبان مختلف با کمال مسالمت‌آمیز و در کنار با صلح و آرامش در کنار همدیگه زندگی کردن. ولی این مؤلفه ها امروز در داخل جامعه افغانستان، قبلا اگر تحت و وضعی و اساس از او گذاشته شده بود، امروز داره ساختمان همین هویت قومی در داخل افغانستان با استفاده از ابزار قوی مثل زبان داره شکل میگیره. به پیشتر عنوان کردم، ما مثال های عمده داریم که نشان میده تنش زبانی در داخل افغانستان وجود داره. در کنار از اون موضوعاتی که پیشتر عنوان کردم، اساسی ترین مسئله جناب آقای آصفی مسئله نام افغانستان هست. امروز مثلا استنادهای تاریخی افغانستان میگن به عنوان مسکن و ماوای افغانها و افغانها به اصطلاح طبق بعضی از استنادات تاریخی منحصر به یک قوم خاص میدانن و به همون دلیل میگن که افغانستان فقط ماوای یک قوم خاص هست. این چنین تحریف هایی که در به خاطر نام افغانستان صورت گرفته و به خاطر به صورت در خود متون تاریخی حتی صورت گرفته، همین که نشانگر از این هست که این پلان از بیرون اعمال میشه و توسط عوامل داخلی اینها همگی بر روی مردم اعمال میشه. در کنار از ما پیشتر بس هویت قومی صحبت کردیم که به عنوان یکی از مؤلف های اساسی خود تنش قومی در افغانستان حساب میشه. چگونه این هویت قومی؟ ما بس اقلیت و اکثریت گروهی داریم یا اقلیت و اکثریت قومی داریم. چیزی که پیشتر عنوان کردم توضیح که میاد در مبنای قومیت موجب شده که تو اصطلاح شکل بگیره. اصطلاح اقلیت گروهی یا قومی، اصطلاح اکثریت گروهی یا قومی، اینها موجب شده که یک گروه خود در اقلیت قرار بدن و از یک سری از امتیازات محروم باشن و برعکس گروه دیگه خود در اکثریت قرار بدن و خود صاحب اختیار تمام چیزها بدانند. و این اکثریت گروهی موجب شده که حس برتری جویی قومی در اونها شکل بگیره و در کنار از اون جانبی هست که دو اصطلاح دیگه هم از بطن از این استفاده میشه به نام گروه خودی و گروه بیگانه. به این معنی که این حلقه های درون گروهی که شکل میگیره و همون ارزش های درون گروهی که شکل میگیره موجب بشه که خود به عنوان گروه خودی قلم داد بکنن و هر نوع اقوام دیگه که در اطراف از ناقرار داره به عنوان گروهی بیگانه قلم داد بکنن، یک نوع تمایز و مرز بین خود و دیگران قائل بشن. البته جالبی هست که این همه مؤلفه هایی که ما در این فکر میکنیم به عنوان در طول تاریخ وقتی گفتم چیزی به نام یکم میخواد در محور قرار بگیره، اینها هیچ کدام اکتسابی نبوده. یعنی این که بگیم بر اساس تلاش و پویش و بالاخره فعالیت ها و دستاورد های مختلف، خیر، اینا هم میگه پایگاه های انتصابی هست که نسل اندر نسل بین گروه های قومی و حلقه های قومی وارد شده و بر اساس انتصاب یا بر اساس بسلام نسب پای کردن که این موضوع در بین اقوام به وجود بیارن. خب مشخصه که در کنار از اینکه گفتم بحث گروه خودی و گروه بیگانه در میان میایه، این گروه خودی سعی میکنن که گروه بیگانه در حاشیه قرار بدن، ترد بکنن، سرکوب بکنن. به همین خاطر حق اصطلاحات مثل انزوای اجتماعی و سرکوب اجتماعی در میان بعض از اقوام که ترد شدن زیاد دیده میشه و نحن سعی میکنن که از اجتماع انزوا گزیدن یا سرکوب شدن از طرف اجتماع. چرا؟ چون از تمام امتیازاتی که بانوان یک شهروند باید فارغ از مسئله مذهب و قومیت و به اصطلاح مسائل مختلف دیگه برخوردار باشن، وقتی برخوردار نیستن حس محرومیت اجتماعی به وجود برات نام به وجود میاد که دقیقاً این میتونم رفت بدن به مسئله محرومیت تاریخی. این که در طول تاریخ وقتی میان به اصطلاح متون تاریخ ما ادعا میکنن که این حلقه خاص توسط شاهان خاص همیشه مثلا سرکوب شدن، موجب میشه که این محرومیت تاریخی یک سلسله را خود هم بکنه و امروز ادامه پیدا بکنه. شکاف های قومی به وجود میاره، این که یک گروه خود در اکثریت قرار میده، گروهی دیگه خود در اقلیت قرار میده، موجب میشه که شکاف قومی به وجود بیایه، بی اعتمادی بین اقوام به وجود بیایه، تنفر قومی، چیزی که بیشتر به شما عنوان کردم، به عنوان مساحهایی هست که همگی همه و همه برمیگرده به این که اساسی که مسئله توصیح جمعیت در مبنای قومیت هست. دومین مثلا این هست که ما از حوادث تاریخی کشخانی کرده، این کشخانی از حوادث تاریخی موجب شده که به گونه سلسله‌وار و به گونه پی در پی این مسئله همچنان در بطن و متن جامعه وجود داشته باشه.
و همچنان که گفتین لازم تذکر میدانم که ایتنا در یک محدودی یک کشور خاص مثل افغانستان یا کشورهای همسایه افغانستان نه، بلکه در سراسر جهان بوده، در کشورهای مختلف در زمانهای مختلف. جنگهای جهانی دقیقا روی همین مسئله شده که برتری جویی یک گروه یا یک قوم خاص بوده، باعث شده که چنین جنگهایی در سراسر جهان به وجود بیاد.
قطعاً ما در برنامه‌های قبلی هم اشارات داشتیم در این که در مورد این که مسئله تنش قومی فقط مختص افغانستان نیست. ما مثلا در کشور مثل ترکیه یا کشور ایران یا کشورهای مختلف دیگه مسئله تعدد قومی هم داریم و حتی تنش قومی هم داریم. یک مسئله هست که مثلا بگم منحصر به افغانستان نیست.
پیشتر هم اشاره‌ای داشتیم برای این که خب چنین چیز چون این بحران در سراسر جهان و شما گفتین که مشخص مربوط به یک کشور و یا یک ساحه و یک منطقه خاص نیست، اما هم گفتیم که به عنوان ابزاری هم این مؤلفه‌های اجتماعی و فرهنگی استفاده میشن که تسلط یک کشور خارجی را در اونجا برجسته بسازن. خوب است که در رابطه با کسایی که در داخل کشور هم با چنین یک روند موافقت دارن و همسویی میکنن و او را عملی میسازن در چارچوب یک کشور صحبت بکنیم.
خیلی خوب، با تماشای تکرار میکنم جناب آقای یوسفی، این که موضوع خود تنش قومی یا تنش‌های دیگه که در افغانستان وجود داره به صورت عمودی بر مردم افغانستان داره تحمیل میشه و اینکه عوامل خارجی در رأس پس از عوامل داخلی، و اما اینکه عوامل داخلی ما کی ها هستن و چگونه میتونن که به اصطلاح این تنش قومی در بین اقوام مختلف در افغانستان به وجود بیارن، ما میتونم مشخص و نقش سران قومی در داخل افغانستان اشاره بکنم که به منظور دسترسی به منافع سیاسی و اقتصادی خاصی که دارن سعی میکنن که از حلقه های قومی شکل بدن و از این حلقه های قومی سوء استفاده بکنن تا با من اهداف برسن. در واقع این سریال تنش عوامی در افغانستان، چیزی که بیشتر گفتم از سالها و قرنها قبل آغاز شد. در واقع بازیگران یا کارگردان های اصلی سریال تنش عوامی در افغانستان هم سران قومی هستند که برای شای مختلف سعی می کنند به منظور دسترسی به منافع سیاسی و اقتصادی که در سر می پرورانند از گروه های قومی و حلقه های قومی خود سوء استفاده بکنند. مسئله ای که در بعض موارد رهبران قومی نقش تشویقی دفاع می کنند به این معنی که با تشویق مردم سعی می کنند که از آنها پلی بسازند برای رسیدن به اون مقاصد مورد نظر. در بعض موارد می بینیم که سران قومی نقش تحریکی به عهده دارند به این معنی که با تحریک قوم سعی می کنند که با تحریک اقوام در مقابل اقوام دیگه سعی می کنند که به همون امتیازهای مورد نظر دست پیدا بکنند. و جالبی هست که از روش‌های مختلف استفاده می کنند. مثلا مسئله ترور شخصیت‌ها یکی از مسائل عمده هست که در بین سران قومی وجود داره، به خاطر امتیاز طلبی بیشتر، به خاطر حس امو به اصطلاح خودخواهی و منخواهی که در وجود از اینا هست سعی میکنن که شخصیت هایی که در مقابل از اینا قرار میگیری یا شخصیت هایی که بیشتر میتونن در منابع دسترسی پیدا بکنن اونا به نحو ترور شخصیتی بکنن، با انگزنی بکنن، برچسب بزنن تا به این طریق بتونن هضم و ابهات و منزلت اجتماعی از اینا بکاهن و اونا بتونن جایگزین از اینا باشن. و نحو این رهبر سران قومی فقط به عنوان از خود حلقه های گروهی خود یا حلقه های قومی خود فقط به عنوان یک ابزار استفاده میکنن. و در بسیاری موارد جالبی هست که به هیچ نوع امتیاز شامل حال همون گروه های قومی از اینا یا مردم نمیشه. و اما نقش مردم در این رجی هست این که از این رهبران قومی به اصطلاح شخصیت های بازکنکی میسازن به این معنی که اونا به نحو بزرگ میسازن و منزلت اجتماعی کاسب برای از اونا میدن و به این طریق راه رسیدن از اونا به منزل مقصود راحت تر میسازن. و این همه مؤلفه های هست که باز هم عنوان میکنم به گونه کاملا پیچیده و به گونه کاملا هماهنگ و به گونه متقابل دارن در همدیگه تاثیر میذارن و تاثیر میپذیرن و به گونه زنجیره‌ای دارن و چیزی به نام تنش عوامی در داخل افغانستان در نهایت به وجود میارن و شدت میبخشن.
و بالاخره اگر در رابطه در لحظات آخر برنامه روی مثلا صحبت بکنیم که رای بیرون رفت از این مشکل این بحران چگونه میتونیم بالاخره از بین ببریم؟
سوال خیلی خوبی است. از جایی که مطلع هستن اکثریت جمعیت افغانستان متأسفانه از سواد خواندن و نوشتن محروم هستن، نقش رسانه ها در این بخش بارز میبینم به معنی که رسانه ها میتونن در قالب برنامه های تصویری و یا صوتی آگاهی دهی بکنن در مردم و وجوه اشتراکی میان اقوام بیشتر تبارز بدن. این یکی از راه هایی هست که میتونه بنابر همون تعهد میان قومی در میان اقوام مختلف افغانستان به وجود بیاره. دومین رکنه که میخواستم بیشتر هم رو از اشاره بکنم ازدواج بین اقوام میتونه یک از حلقه های اتصال بین اقوام باشه به معنی که اقوام مختلفی که فعلا در داخل افغانستان وجود داره در صورتی که امر ازدواج یک امر کاملا عادی بین اینا باشه و تشویق باشن به اینکه میان اقوام مختلف افغانستان وابسته صورت بگیره میتونه یک از حلقه های اتصال بین اقوام باشه و تنش های قومی بیشتر کمتر بکنه. در واقع تنش های قومی بیشتر چیزی که بیشتر عنوان کردم از ناآگاهی سرچشمه میگیره و کشخانی هایی که در تاریخ وجود داره. هر چقدر بیشتر در متون تاریخی ما و همچنان در لابلای کتاب هایی که وجود داره در قالب برنامه های مختلف هر چقدر پیرامون این مسئله بیشتر آگاهی دهی بشه و همون تناسب ما چیزی به نام تنش قومی در میان مردم افغانستان میتونیم کمتر داشته باشیم یا ببینیم. از هم مهمتر این که اعتماد محض خود حلقه های قومی به سران قومی میتونه یکی از ابزار باشه که تنش قومی داره روز روز شدت‌تر میکنه. به نظر من اگر این اعتماد بین مثلا چیزی به نام سران قومی اصلا وجود نداشته باشه میتونه که راه حل رسیدن به یک هویت ملی در داخل افغانستان رو راحت تر بسازه. همین نفس اعتماد به رهبر قومی یا سران قومی یکی از موضوعات هست که ما چیزی به نام هویت ملی رو قبول نمیکنه. ما چیزی به اصطلاح به یک موضوع واحدی که بتونه همه افراد به اصطلاح به همون مرجع روشو بکنن یک مرجع واحد ما برای از اعتماد نمی کنیم با مخاطر میام به اصطلاح یکی از بزرگان قومی رو انتخاب میکنیم و از اون میخوایم که یک حلقه اتصال بین از نو دولت بشه. در صورتی که چیزی به نام سران قومی همین رو در داخل افغانستان نقش از اینا روز به روز کم رنگ تر بشه و همون تناسب هم شاید از این هستیم یا شاید از این خواهیم بود که چیزی به نام تنش قومی در داخل افغانستان روز به روز کم رنگ تر بشه. در کنار از اون نقش علما ما نمیتونیم نادیده بگیریم که از جایی که خود مسئله قومگرایی و اندیشه های قومگرایی به اصطلاح از لحاظ دینی نارواست و مجاز نیست، در صورتی که علمای ما بتونن این مسئله بیشتر در بین مردم آگاهی دهی بکنن به این مردم بیشتر در بین مردم به اصطلاح رواج بسازن، باز هم میتونه که گوشه ای از تنش‌های قومی در داخل افغانستان کمرنگ‌تر بسازه. و آخرین مسئله، مسئله نخبگان ما هست که نخبگان ما نقش کاملا چی دارن، بارسه دارن در این مسئله، بتونن که در قالب به اصطلاح کتاب ها، مقاله ها و برنامه های مختلفی که دارن به یک گروه خاصی مسئله رو ارجاع بدن و این میتونن که از تنش های قومی در داخل افغانستان به نحوه در طولانی مدت جلوگیری بکنن.
بنابراین تشکر از شما بانو منیجر بهره از توضیحات شما و نظر شما در این مورد. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی که بازم با شما خواهد بودم.